جوابگو باشیم. ما در واقع توی این فاصله دو ساله تونستیم در واقع همه این ریسک ها رو با کمک خود عزیزان پوشش بدیم و بتوانیم اولین پلتفرم آنلاین هوشمند فلزات انبارداری، هوشمند فلزات گرانبها رو بالا بیاریم. الان خود اتحادیه محترم آقای بزرفشان به درستی چندین بار هم اشاره کردن که ما در واقع مجوزهایی رو به یه سری کسب و کارها دادیم به جهت خرده فروشی مثلا آب شده، ولی اینا وقتی که میرن تو فضای آنلاین و مجوز آنلاین میگیرن که حالا این وسط یه شیطنتایی هم در واقع از طرف کسب و کار آنلاین صورت گرفته بود، خب واقعا اتحادیه نمیتونه بهش نظارت بکنه، چون خرید و فروش طلا با همه در واقع کسب و کارهای دیگه فرق میکنه. تو انبار هوشمند در واقع تدبیر بر این شده بود که طلا باید فقط تو بانک کارگشایی باشه، و حالا چرا بانک کارگشایی؟ به خاطر اینکه بانک کارگشایی مرجع طلای ایرانه و از اونجا میتونه در واقع مجوزی برای خرید و فروش طلا صادر بشه، و بعد انبار هوشمند به صورت یک شرکت فینتک بیاد ابزاری بشه دست اتحادیه که بتونه بر کسب و کارهای آنلاین در واقع نظارت بکنه. هدف انبار هوشمند اینه که با تمرکز طلا توی بانک کارگشایی در واقع انواع بیزینس ها مثل بیزینس های لنتکی، مثل بیزینس های در واقع خرید و فروش شمس یا خرده فروشی یا همه نوع دیگه‌اش بتونن توی این بستر درست روش کنن که اولا سرمایه مردم حفظ بشه،
بله.
دوم این که طلا به ذات واقعی وجود داشته باشه.
بسیار عالی. فکر میکنم ارتباط دیگری به صورت تلفنی برقرار شده با آقای دکتر محمد کشتیارای، ایشون عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. سلام و روز بخیر دارم جناب آقای کریمی، خدمت جناب دیش و میهمانان عزیز، جناب آقای اشکرخانی، جناب آقای نیازی و آقای رستگارم که ظاهرا دیگه پشت خط نیستن.
درود به شما.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتونم.
با توجه به موضوع خرید فروش طلا و این سامانه هایی که وجود دارد، در مورد فرصت ها و چالش هاش برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب ببینید، این روزها و مخصوصا در چند سال اخیر با توجه به اینکه بحث طلا و سرمایه گذاری روی طلا به عنوان سرمایه امنی که مردم حالا دارایی هاشون رو تبدیل بکنن یا پولشون رو تبدیل بکنن برای به طلا که به نوعی از تورم و از حالا نوسانات اقتصادی دور باشه، طبیعتا توجه خاصی بهش شده.
بله.
تو این بستر خیلی ها از این نیاز مردم و یا از این توجه مردم متاسفانه سوء استفاده کردن و این سوء استفاده ها منجر به خاطرات بدی شد که مردم از بعضی از این صندوق ها، بعضی از این شرکت ها و بعضی از این مؤسساتی که حالا در قالب های مختلف خودشون رو معرفی میکردن و باعث شد که خیلی ها سرمایه هاشون از بین بره.
بله.
کسانی هم که به صورت غیر موجه، حالا خیلی ممکن بود یه شرکتی رو ثبت کرده باشه و مجوزهایی رو هم گرفته باشه، ولی چون بحث طلا باید یک رگه اصلی بحث طلا باید به حاکمیت وصل باشه.
بله.
چون ببینید به عنوان حالا بانک کارگشایی، بانک مرکزی، به عنوان مسئول طلای کشور و حفظ سرمایه ملی کشور، طلا یا پول سرمایه ملی کشور هست و طبیعتا حاکمیت باید روی این مسئله نظارت داشته باشه و این نظارت باید به صورتی باشه که اون به اصطلاح ارزش ذاتی طلای کشور حفظ بشه. از اینکه ما طلاهایی رو به اسم طلای 18 عیار یا طلای آب شده با هر عیاری دست مردم داشته باشیم ولی این عیار و یا این طلا اصلا طلا نباشه یا اون چیزی که گفتن نباشه، طبیعتا ضرر و زیانی رو متوجه ارزش ملی پول کشور میکنه. بنابراین این بحث صندوق های سرمایه گذاری به بحث صندوق های و بحث خرید های خرید و فروش طلا در فضای مجازی در سالهای گذشته در زمانی که من مسئولیت طلا جواهر کشور رو به عهده داشتم مطرح شد و با گسترش فضای مجازی به نوعی خیلی ها شروع کردن از این فضا متاسفانه سوء استفاده کردن و در این فضا خودشون رو موجه جلوه دادن، در صورتی که خب هر شغل و هر رشته تخصصی باید اطلاعات لازم و سوابق لازم و همچنین مدارک علمی درستی رو داشته باشه تا بتونه دست به یک کاری بزنه. آیا من به عنوان یک طلا جواهر فروش مجاز هستم دارو خرید و فروش کنم؟ طبیعتا نه.
خیر.
بنابراین باید اون تخصص لازم رو در شناخت دارو داشته باشن و مدارک و مجوزهای لازم و مدارک لازم رو اخذ بکنن. حالا این بحث فضای مجازی، حالا صندوق‌های طلا واقعا و حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری که زیر نظر بورس و زیر نظر بانک‌های کشور، چون این که گفتم حاکمیت بالاخره بانک‌های رگه‌ای و حالا به جای حتی بانک‌های خصوصی هم یک رگه‌ای رو به حاکمیت وصلن به عنوان نظارت. ما صحبتمون از اول این بوده که داشتن حالا این حتما برای شروع اولیه، یک باید اون کسی که میخواد مجوز رو بگیره باید در درجه اول یک فضای فیزیکی داشته باشه و از اتحادیه طلا و جواهر مجوز بگیره و در فضای مجازی اگر کسب و کار خود را بندازه باید مجوزهای اون قسمت هم بگیره. بنابراین کنترل تخصصش از نظر طلا جواهر با اتحادیه میشه و کنترلش از نظر مسائل دیگه، یعنی اون قسمت دوم به عهده ارگان‌های دیگه هست، حالا اتحادیه فضای کسب و کار و وزارت صنعت بدن تجارت که همون نماد ای باشه رو بگیر. در حال حاضر هم متاسفانه بعضی ها با عنوان این که این مجوزها رو دارن سوء استفاده میکنن. ما بارها و بارها به مردم توصیه کردیم سمت طلای آب شده نرن، اتحادیه و ما دستورات لازم رو در این خصوص بارها به مردم دادیم و به همین دلیل هم تأکید داریم و اصرار داریم که بحث طلای آب شده بحث داد و ستد در مال افراد حرفه‌ای هست، چون طلای آب شده خودش مسائل و مشکلات خودش رو داره و باید کنترل و نظارت کامل توسط اتحادیه روش انجام بشه. چرا؟ چون طلای آب شده طلایی هست که از دست دوم‌هایی که طلا برگشته اینها ذوب میشه و عیار سنجی میشه و مجددا میره در چرخه تولید. وقتی میخواد در چرخه تولید قرار بگیره از اینجا به بعد سازمان ملی استاندارد ناظر بر این کار هست که این طلای آب شده که داره میره تولید میشه داره استاندارد لازم رو برای تولید مصنوعات طلا داره یا نه. ولی اگر این طلا به صورت ذوب شده توسط افراد غیر آگاه و غیر مسئول به مردم به عنوان طلای آب شده دیده شده، واگذار شده و فاقد کیفیت و عیار لازم هست، طبیعتاً اون بحث اولیه من که شروع کردم سرمایه ملی کشور در معرض خطر قرار میگیره.
بسیار عالی، از شما خیلی ممنونم. فکر میکنم آقای اسکرخانی هم از شما سوالی دارن. آقای کشیار
بزرگوار هستین. من خدمت آقای دکتر کشیار سلام عرض میکنم. من افتخار رو این دارم که از سال 85 با آقای دکتر آشنا هستم و به نظرم ایشون یکی از آبروداران و در واقع بزرگان صنف اتحادیه طلا و جواهر هستن که منم افتخار میکنم که از بهره مند شدم از نکات ایشون. من خدمت آقای دکتر میخواستم عرض بکنم که شما تو صحبتاتون هم به درستی فرمودین که کسی که میخواد تو فضای آنلاین کار کنه بایستی که از اتحادیه به جهت در واقع هویت فردیش یا هویت شرکتیش مجوز داشته باشه و بعد برای فضای آنلاین بایستی یک مجوزی رو از اتحادیه آنلاین بگیره. ولی خود حضرت عالی هم مستظر هستین که متاسفانه فضای آنلاین، اتحادیه آنلاین در واقع بالا با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر نیازی هم کردن 400 تا مجوز آنلاین به افرادی که مجوز آب شده فروشی از اتحادیه گرفته بودن داد و متاسفانه اینها هیچ کدومشون تلاششون رو به طور کامل در واقع احراز نکرده بودن. ما در واقع طرحی رو که آقای دکتر تو 1601 و 1602 برای وزارت استم بردیم دقیقاً رسیدگی به همین یه دونه در واقع باگ بود که حالا اگر کسی میخواد در واقع فضای آنلاین کسب و کار بکنه منفک از این که مجوز در واقع خرده فروشی طلا داره باید تلاشو در واقع بیاد توی انبار هوشمند احراز بکنه که انبار هوشمند هم بانک کارگشایی در واقع فیزیکش باشه. من می‌خواستم عرض کنم که واقعا نکته‌ای که شما می‌فرمایید خیلی نکته دقیقیه و انشالله اتحادیه بتونه با بانک و وزارت سمت اون شیوه نامه رو انشالله تنظیم بکنه که هر کسی نتونه تو فضای آنلاین وارد این فضا بشه.
ببینید آقای اسکرخانی، با در تایید صحبتایی که شما اشاره کردید، من لابلای صحبتامون اون نظارت حاکمیت رو اشاره کردم. این نظارت حاکمیت بسیار، حالا یا بانک یا صندوق‌های طلا یا حالا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارگان‌هایی که میتونن حالا به صرف این مجوزها این لازم هست ولی کافی نیست.
بله.
بله، ولی اون نگاه حاکمیت و کنترل حاکمیت رو بحث طلا که به نظر من بسیار بسیار مسئله مهمی هست، مخصوصا در دنیای متلاطم اقتصادی کنونی دنیا، این بحث طلای کشور به نظر من یکی از نکات مهمی است که باید حاکمیت بیشتر روش توجه بکنه که سرمایه مردم و سرمایه کشور. و تایید میکنم صحبتتون آقای اسکرخانی، با من در خدمتتون هستم.
آقای کشیاره، من سوالی دارم. نظارت‌های پسینی اینجا به چه درد میخوره؟ اگر اینها مشکوک هستن چطوری مثل این سکوهای خرید و فروش رمز از یه شبه اصطلاحاً درگ و پرداختشون مسدود میشه، اینها رو چرا نمیبندن؟ اینها که خطر آفرین هستن.
خب بستن. ببینید، هم الان که داریم صحبت کنیم تقریبا یک هفته پیش حدود 200 تا حساب رو حساباشون رو مسدود کردن و مجددا شروع کردن به قربالگری. و
یعنی نمیشه بیان یه شرط بذارن که حتما باید در بانک کارگشایی احراز بدهند بعد اینها میدونی اینا خط خود کارهاییه که باید انجام بشه، بعد ما اینا رو شل میگیریم وقت شما میفرمایید که اصطلاحا سرمایه مردم به خطر میفته. راست میگید، ولی میشه جلوشو گرفت؟
بله. ببینید آقای کریمی، این مسئله چون یه مسئله، این اتفاقات جدیدی هست که شاید
ارزش خواسته من زیاد هست.
بله، بزرگ شعاره دارم که این باید مقررات جدیدی وضع بشه که این مقررات میتونه اینا رو سفت و محکم بکنه. مقررات قوانین قبلی اونقدر کارساز و کارا نیست برای کنترل این موضوع. بنابراین باید با توجه به همه این مسائل و مشکلات، حالا خب متولی این کار حالا در درجه اول بانک هست، بانک مرکزی هست، بانک مرکزی حالا نمایندهش بانک کارگشایی و بعد همینطور میان سلسله مراتب تا برسه به مجامع صنفی، اتاق اعصاب و در نهایت اتحادیه. اینها باید به نظر من یک مقررات جدیدی رو بازنگری بکنن که همه این موارد درش لحاظ بشه، و وقتی که تمام این مقررات درش لحاظ شد طبیعتا اون به اصطلاح اون چیزایی که مد نظرمون هست و اون مسائلی رو که عنوان کردیم فکر میکنم محقق میشه، یعنی همون نظارت یا اون سرمایه های مردم. الان خیلی طلای آب شده دست مردم هست، متاسفانه فاقد عیار و فاقد اون کیفیت.
اصلا این از چرخ تولید هم خارج میشه، ضرر اینجوری هم داریم
خیلی. اصلا حالا میگم، حالا من چون از نزدیک با این مسائل آشنا هستم و دیدم به چشمم دارم حرص و جوششو میخورم.
درود به شما.
به قول معروف، حالا ممکنه شما دور از موضوع باشید ولی خب اطلاعاتتون کافی هست یا بقیه دوستان عزیزی، ولی من چون از نزدیک این مسائل رو لمس کردم و لمس میکنم، برای همین به قول معروف یه مقداری با التهاب بیشتری راجع به این موضوع تاکید میکنم و صحبت میکنم. علتش اینه.
درود به شما، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر محمد کشتیارای، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا
نگهدار. آقای کشتیارای روی خط بودن، ایشون عضو هیئت رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران هستن. آقای اسکرخانی، صحبت‌های آقای کشتیارای رو هم شنیدیم. من یه سوالی بپرسم، حالا اگر خیلی کوتاه جواب بدید عالیه، ما حدود 10 دقیقه دیگه هم زمان داریم به پایان برنامه. آیا مدل‌های جهانی هم وجود داره که ما بریم تلاش بکنیم که اون‌ها رو حداقل کپی بکنیم، ایرانیزه بکنیم؟
بله، ببینید، همیشه در دنیا چرخ رو نباید اختراع کرد. در واقع در فضای کسب و کارهای سنتی که خب همون که اول صحبت هم عرض کردم، در واقع بیش از 7000 سال هستش که مردم روی طلا در دنیا سرمایه گذاری میکنن. اخیرا در دنیا در 50 سال و 70 سال گذشته شرکت های در واقع مدرنی تو این فضا آمدن، و در 20 سال گذشته هم شرکت های فینتکی با همین ساختار اومدن که فضای سنتی کسب و کار طلا رو در واقع وارد بحث در واقع مدرن و تکنیکال بکنن. انبار هوشمند داری که هم دقیقاً در راستای همین فضا و پروژه جلو رفت. یعنی ما در واقع تحقیقات میدانی کردیم، 15 تا شرکت‌های برتر دنیا رو در واقع تو این فضا شناسایی کردیم و اومدیم انبار هوشمند رو روش ساختیم.
بله، من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم و بعد با آقای نیازی بحث رو ادامه بدیم. خیلی صحبت میشه راجع به مجوز و به نوعی این کارهایی که پیشینی هست. چه کارهایی باید انجام بدن این مؤسساتی که میخوان خرید و فروش طلا رو در حوزه برخط داشته باشن؟
ببینید، همونجوری هم که آقای دکتر کشتیارا به درستی فرمودن، یک مقداری اتحادیه عقب موند از این داستان به خاطر حالا عرض میکنم اتفاقاتی که توی کسب و کار آنلاین افتاد. قرار بر این بود که ابتدا انبار هوشمند بیاد بالا، ریسکاش بررسی بشه، با این کارگشایی در واقع با فضای انبار هوشمند در واقع اتصال پیدا بکنه، بعد از این کسب و کارهای آنلاین در واقع بتونن با توجه با همون شیوه نامه که آقای دکتر نیازی و آقای دکتر کشتیار فرمودن بر اساس این وارد فضا بشن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه همیشه کسب و کارها حالا ممکنه شیطنت هایی بکنن، ممکنه در واقع عجله هایی بکنن، وارد بازی شدن و خب ریسک مردم رو از این جهت خیلی بالا بردن. یعنی الان تو در و دیوار شهر شما میبینید بیلبوردهای زده میشه که آقا بیاین طلاتون آنلاین بخرین، در حالی که هیچ اصالتی پشت اون طلایی که در واقع طرف تو بیلبورد میگه
خب
بیاین آنلاین بخرین نیست.
مجوز باید بگیر چطوری درگاه پرداخت داره
اینا در واقع اساسیه. آره اینا در واقع اول از اتحادیه مجوز آب شده فروشی گرفتن،
خب
بعد حالا با یه شیطنتی تونستن از اتحادیه آنلاین مجوز آنلاین بگیرن و وقتی مجوز آنلاین گرفتن درگاهشون اومد، در حالی که برای طلا این برای همه تجارت‌ها و کسب و کارها اوکیه، ولی در مورد طلا بایستی که ابتدا قبل از اینی که بهشون درگاه بدن احراز اصالت طلاشون تو انبار مشمل میکنه.
غلط رو الان نمیتونیم اصلاح کنیم، درگاهشون متوقف بشه، طلاشون رو احراز بکنن و بعد درگاهشون فعال
بله
بشن.
این خب خیلی نکته دقیق و درسته که
چطوری
اینا
میلیگرمی میفروشن و چطوری میخوان تحویل بدن
و این خب این یه سوالی هستش که بایستی که ما در واقع اینجا از نهادهای نظارتی بکنیم. یعنی مثلا پلیس، من در جایی هستم که پلیس در واقع اقتصادی به شدت دنبال این موضوع هست و داره تلاش میکنه که این شیوه نامه ها رو با بانک کارگشایی و وزارت سمت در واقع زودتر در واقع نهادینه کنه. فرمایش شما خیلی درسته، یعنی بهتره که در وهله اول جلوی خسارت بیشتر رو بگیرن و بعد وقتی شیوه نامه ها اومد حالا بهشون اجازه کسب و کار رو بدن.
بسیار عالی. من چند تا از پیامک های مخاطبینمون رو هم برای شما بخونم. 919 چهار رقم آخر 4531 گزینه 1، 916 2730 گزینه 2، 936 2882 گزینه 2، 913 9051 گزینه 3، 910 803 گزینه 1، 912 2018 گزینه 1 و 917 0600 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. تقریبا همه گزینه ها انتخاب شده است. آقای نیازی با شما بحث رو ادامه بدیم، تقریبا به اواخر برنامه هم داریم نزدیک میشیم، یه کمی به مردم اطلاعات بدهید که ریسک های ورود به این حوزه چیست و چه چیزهایی رو قبل از سرمایه گذاری اصطلاحا بررسی بکنن که سرمایهشون به خطر نیفته.
به نظر من خیلی سریع، خیلی سریع جلسه هم که با وزارت سمت داشتیم اونجا هم خیلی دغدغه دارن، خود بانک مرکزی هم دغدغه داره، خود بانک مرکزی خیلی سریع باید شیوه نامش نوشته بشه. بعد مردم ها باید هوشیار باشن دیگه تو این فضا، خدای نکرده اصلا صدمه به خود کسب و کار هم نخوره، هم به آهاد مردم هم به خود کسب و کار. اینکه حتما ظرف دو هفته شیوه نامه باید طراحی بشه، جلسات مشترک گذاشته بشه و اگر به محض اینکه بیاد تو بحث انبار هوشمند قرار بگیره و با اون شیوه نامه‌ای که حالا سرمایه چقدر باشه و جزئیاتش، حالا وقتم تنگنای وقت داریم، خیال مردم اینکه با چک برندهایی وارد این موضوع بشه دیگه مشخص میشه و میتونن فعالیت کنن. من میخوام بگم که نقطه همینجا نقطه اتصال بین این دغدغه ها میتونه همین بانکه باشه دیگه، این نقطه اتصال، چون وقتی طلا در بانک هست دیگه مردم خیالشون راحته که آقا یه طرف قضیه خب این دسترسی میده به نهادهای نظارتی که این میزان ذخایر رو کنترل کنند. من میخوام یه نویدم بدم. ببینید من حالا از این موضوع سوال شما خارج بشیم، این نویدش اینه که شما اگه همه این طلا ذخیره بشه در یک جا،
بله،
حالا ما دنبال این نیستیم که حالا ما بانکیم دیگه، بانک وقتی نقطه اتصال بانک بیاد وسط، ما نزدیک 1000 تا تولید کنندگان طلا حدوداً داریم با ظرفیت 10% کار میکنن، این طلا کانالیزه بشه به سمت تولید کنندگان و واقعا ما چرا باید در کشور صادرات طلا در اون بخش واقعیش نداشته باشیم؟ چرا صنعت طلا، ما شهرک صنعتی طلا نداریم؟
بله
این واقعیتیه. ما در تامین زنجیره ارزشمون حتما باید، به نظر من بزرگترین اشتباه اینه که ما در بانک کارگشایی بخوایم این طلاها رو نگهداری کنیم. ما به کمک اتحادیه اینا باید ظرفیت سنجی بشه و
به شرکت تولید برگرده.
بله، با مجوزهایی که خود افراد میدن، افراد مثلا میگم تیک میزنن، ما مثلا ما تمایل داریم
یک سال دیگه. بله، سرمایه‌هاشون بیاد داخل شرکت اقتصاد.
اصلا بری داخل.
من این سوالی از شما بپرسم، یک میهمان تلفنی هم داریم، اگر که بله خیر بگید عالیه. بله. آقای نیازی، می توانیم امیدوار باشیم که از بانک کارگشایی ما یک نمادی داشته باشیم مثل این نماد پایین این سامانه ها بخوره که بگن دارایی های فیزیکیشون احراز شده است؟
بله 100%. اگه
خب اگه همین باشه که همه مشکلات حل بشه. بسیار عالی. فکر میکنم یک ارتباط تلفنی هم برقرار شده، خیلی تند و سریع با آقای دکتر هدایت الله سلیمی صحبت بکنیم. ایشون فعال حوزه طلا و جواهر هستن. آقای دکتر سلیمی، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کریمی شاد و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
سلامت باشید. ما حدود 2 دقیقه در خدمت شما باشیم. با توجه به اینکه شما فعال حوزه طلا و جواهر هستید، از نظر شما چالش های این سامانه های خرید و فروش طلا چیست؟
اولین چالشی که به نظر من هم چالش خود سامانه هست و هم چالش کاربر این سامانه ها، اینی که محل نگهداری طلا، این به نظر من مهمترینش هست. مردم نیاز دارن که یک امنیتی داشته باشن دارایی هاشون و خود سامانه هم دوست داره که و نیاز داره که این طلا در ذخایر امنی، در مخازن امنی نگهداری بشه. حالا این که بانک کارگشایی بیاد به عنوان معتمد طرفین این خزانه داری رو انجام بده، باعث میشه که همون کاربر خیالش راحت بشه، هم سامانه هزینه های نگهداریش کاهش پیدا کنه. چون بحث فلزات گرانبها همیشه نگهداریشون هزینه بر بوده و البته بانک همیشه بهترین محل برای نگهداری بود چون تدابیر امنیتی خاصش داشته. اون قسمتی که ما یک نمادی از بانک کارگشایی بگیریم که میزان به قول معروف موجودی خزانه‌مون رو نمایش بده به کاربر، به نظر من 90% مشکلات سامانه‌های مبادلات طلا رو برطرف می‌کنه، هم برای خودشون هم برای کاربر.
بسیار عالی. ما با توجه به اینکه این آیین‌نامه باید ظرف 2 هفته تصویب بشه، اینجوری که آقای دکتر نیازی گفتن، احتمالاً در هفته‌های آتی برنامه‌ای داریم که از شما دعوت می‌کنیم آقای دکتر سلیمی به صورت حضوری در خدمتتون باشیم. شما رو به خدا می‌سپارم. سلامت باشین. آقای دکتر هدایت الله سلیمی، فعال حوزه طلا و جواهر. آقای اسکرخانی، ما حدود 1 دقیقه وقت داریم، اگر که دوست دارید در مورد این تأثیر فضای مجازی هم بفرمایید.
اونو حتما خدمتتون عرض کنم. قبلش میخوام این نکته رو بگم که انبار هوشمند در واقع فلزات گرانبها که فیزیکش در بانک کارگشایی هستش، این امکان رو الان برای کسب و کارهای آنلاین دارد که اگر بخوان در واقع به صورت رسمی و قانونی کار کنن، وارد این سکو بشن و با اون API هایی که میگیرن بتونن در واقع فیزیک طلاشون رو بگذارن در انبار هوشمند فلزات گرانبها و به راحتی کسب و کارشون رو انجام بدن. نکته که شما در مورد در واقع فضای مجازی میگین بسیار بسیار نکته خطر پذیری هستش. من چند روز پیش داشتم به یکی از همین فضاهای نظارتی عرض میکردم که شما اگر اصلا بیاید فضاهای در واقع شرط‌بندی رو آزادش بکنید که حالا شرعاً هم حرومه، ولی جلوی اینا رو بگیرید، خطر کمتری برای بیزینس‌های در واقع
ضرر اون کمتره.
بله، ببینید، من از سال 89 تو فضای فارکس و ترید در واقع وارد شدم و میدونم و خودم با توجه به تحصیلات آکادمی که دارم اساسا در تخصصم تحلیل دیتاست.
بله.
تمام این فضاها در واقع به صورتی هستش که، یعنی نگم همه این فضاها، ولی اکثر این فضاها به این صورت هستش که مردم رو دچار هیجان میکنن و این هیجان باعث میشه که مردم سرمایه‌شون از دست بره. من درخواستم اینه که مردم طلا رو به عنوان یک کالای سرمایه بلند مدت ببینند، نه به عنوان کالای که امروز بخرم فردا بفروشن.
بعضی جای معتبر هم بخرم.
بله بله.
آقای دکتر نیازی، 30 ثانیه اگر شما نکته‌ای هست.
بله، من فقط در پایان جناب آقای کریمی شاد عزیز این نکته رو اشاره کنم، این 2 هفته نیاز هست که تمام ذینفعان و حاکمیتی که حالا وزارت سهم، بانک مرکزی، ارگان‌های نظارتی همدل بشن و بیان پای کار و انشالله این اتفاق
انشالله. ولی ما پیگیریمونو خواهیم کرد انشالله و باز در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زنده نوسان بودید. از رادیو گفتگو به موضوع آسیب فروش بدون مجوز طلا و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از سوی وزارت سمت پرداختیم. خیلی مراقب داراییاتون باشید. بعد از سلامتی شاید مهمترین چیزی که دارید این روزها خیلی با ارزشه. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
هر اتفاق، حادثه یا بحرانی در جامعه رخ می دهد، انبوهی از تحلیل ها را همراه خود دارد. ظاهراً تنها چیزی که نیاز به استدلال قوی ندارد، تحلیل‌های ذهنی کارشناسان رسانه‌های بیگانه است.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند.
در میان انبوه بحث‌ها و تفسیرها، شگردی استفاده می‌شود که مخاطب از حرف‌های بی‌منطق عبور کند و به یک منطق متفاوت برسد.
خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمینه سانتریفیوژ هم که کارایی کرده.
این شگرد استدلال بی منطق، منطق موازی است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میداد.
استدلال بی منطق به بیان ساده تر بهش میگن سفسطه، چون اصلا پایه استدلال باید منطق باشه. منطق هم برگرفته از یک فرایندی است، از فکت تا تحلیل فکت. خب وقتی میگیم استدلال بی منطق، یعنی ظاهراً من دارم بر اساس یه فکتایی برای شما یه چیزی رو استدلال میکنم، اما اساساً خود اون فکت ها منطقی ندارند. اما میام در کنارش منطق موازی ایجاد میکنم. منطق موازی چه منطقیه؟ منطق موازی در استدلال بی منطق همون رقیب تلقی میشه. یعنی چی؟ آقا برق رفته، علتش اینه که نیروگاه های ما فرسوده شده. آقا برق رفته، علتش اینه که شما دارید به عراق برق صادر میکنید. مخاطب کدوم استدلال رو در رفتن برق میپذیره؟ استدلال شما رو میپذیره که بگه آقا نیروگاه های ما فرسوده شده، ولی برای اون استدلال منطقی رو رؤیت نمیکنه. ولی تو منطق موازی که ایجاد میشه رؤیت میکنه. خب اساساً استدلال بی منطق حاصل می شود تا مخاطب منطق موازی را بپذیرد.
در این شگرد رسانه‌ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درست‌تر را انتخاب می کند، در صورتی که عملا وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند.
برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کردیم یه گوشه نشسته. حتی تهدیدهایی که کردن بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد.
وارد شدن آمریکا به مذاکره در دوره بایدن معنیش این است که این آمریکاست که از جمهوری اسلامی میخواد فشارهای اتمی رو کاهش بده، در حالی که تهدیدهای دیگر جمهوری اسلامی در منطقه جنگهای نیابتی، هدف قرار دادن کشتیها و تأسیسات نفتی کشورهای همسایه و همینطور ضایع کردن حقوق بشر در داخل کشور همچنان ادامه داره، چنانکه کاروانهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به همه جا میره.
عبور از گزاره‌های اشتباه لزوماً به گزاره درست منجر نمی‌شود. ممکن است به یک گزاره مبهم یا کاملاً غلط برسیم. در این باره دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
استدلال بی‌منطق در برگیر